سلام دانشجوی عزیز من، سال نو شما مبارک. انشالله که سالی پر از سلامتی و دلخوشی برای شما و خانواده محترمتون باشه و ویروس منحوس کرونا از کره ارض رخت بر ببنده و بره و ما دوباره شما رو بتونیم ببینیم و کلاس های درس ما آغاز بشه، هرچند که این درس مجازیه و قرار خیلی همدیگر رو نبینیم. دخترای خوب من، امروز میخوام راجع به نظریه های جامعه شناسی تعلیم و تربیت فصل دوم که خب یه مقدار این زیادم هست و فکر نکنم توی یه فایل من بتونم اینو برای شما توضیح بدم، سعی میکنم که توی یک یا دو یا سه فایل من اینو برای شما توضیح بدم. در جزوه شما در صفحه 3 نوشته نظریه کارکردگرایی، خب، یا فونکسیونالیسم تئوری. من قبل از اینکه اصلا اینو بخوام براتون توضیح بدم، باید بگم کارکردگرایی چیه. حالا متاسفانه چون درس مجازی هست و توضیح نمیدن، یهو رفتم شما رو بردن روی این مسئله. فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی میخواد بگه که هر چیزی یک اثر و نتیجه ای داره و هر چیزی یک فونکسیونی داره. مثلا صندلی فونکسیونش اینه که شما روش بشینید. حالا فونکسیون یعنی چی؟ یعنی هر چیزی چه نیازی از ما رو تأمین میکنه. ما وقتی راجع به کار کرده نهادها، مؤسسات و سازمانها میگیم، یعنی اونها چه نیازی از ما رو تأمین میکنن. بنابراین رایج‌ترین تحلیل در نظریات کارکردگرایی اینه که هر نهادی مثل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و دین چه پیامدهایی داره، چه اثر و نتایجی داره، چه برایندی داره، چه نیازها رو تأمین میکنه. مثلا چرا ما در جامعه نهاد اقتصادی داریم؟ چرا نهاد سیاسی داریم؟ خب حالا برگردیم به آپه آموزش پرورش. چرا آموزش پرورش هست؟ چرا بچه ها برن تو مدرسه 6 ساعت بمونن در روز، اونجا درس یاد بگیرن و برگردن؟ کارکرد آموزش پرورش چیه؟ فونکسیونش چیه؟ بنابراین نظری کارکردگرایی میاد اولین کاری که میکنه این تحلیل رو میده که در ارتباط با کل جامعه و همچنین در ارتباط با بخش‌های دیگر جامعه آموزش پرورش چه کارکردهایی داره. در جزوه شما 3 کارکرد برای آموزش پرورش قائل شد از دیدگاه کارکردگرایی. البته در جامعه شناسی آموزش پرورش بیش از 8 کارکرد برای آموزش پرورش قائلن، ولی حالا چون شما می‌خواید این جزوه رو بخونید، ما هم همین رو براتون توضیح میدیم. 1 حفظ و انتقال فرهنگ، 2 نوآوری و اکتشاف و انتقال دانش جدید، 3 اختصاص افراد به موقعیت‌های مختلف در جامعه. به عبارتی کارکردگرایان معتقدند که اولین کاری که مدرسه می‌کنه انتقال دانشه. خب به دنبال انتقال دانش احساسات رو هم منتقل میکنه. حالا چه رفتارهایی رو افراد باید داشته باشن تا نظم در جامعه برقرار بشه، این رو هم در حوزه آموزشی به بچه ها یاد میدن. بچه ها یاد میگیرن که یک موجود اجتماعی بشن. بچه ها یاد میگیرن که چگونه از طریق ارزش های مهم اجتماعی با دیگران ارتباط و تماس داشته باشن. این تماس و ارتباط از ارزش های اجتماعی رو در خودشون نهادی نمی کنن. خب در این جزوه شما آمده آرا و نظر 2 جامعه شناس فونکسیونالیسم رو برای شما گفته، یکی آقای امیل دورکیم و دیگری آقای تالکوت پارسونز. امیل دورکیم میگه که آموزش پرورش یک سوشل اکته، یک پدیده اجتماعی یا یک فنومان اجتماعی یا یک واقعیت اجتماعی. آموزش پرورش یکی از عناصر و نهادهای اصلی جامعه شناختی محسوب میشه. تورکیه معتقده که همه واقعیت‌های اجتماعی، اهم از فرهنگ، آموزش پرورش، خانواده، هر چیزی میتونه بر رفتار فرد تأثیر بذاره و رفتار فرد رو شکل بده. بنابراین برای اینکه ما بخوایم تعریف دورکیه از آموزش پرورش رو متوجه بشیم، باید این نکته رو خیلی دقیق بدونیم که او معتقده که نسل بالغ از طریق آموزش، پرورش بر کسانی که هنوز آماده زندگی اجتماعی نیستن تأثیر میذاره. هدف آموزش پرورش اینه که هم حالتهای جسمانی دانش آموزان رو رشد بده، تقویت بکنه، و هم به لحاظ اخلاقی اونها رو بسازه. بنابراین هم جامعه سیاسی و هم محیط خاص کودک ازش انتظار دارن که او بداند که در جامعه باید چگونه رفتار بکنه. به عبارتی دورکی معتقده که در هر جامعه ای آموزش پرورش با تناسب به اهداف و ارزش‌های اون جامعه شکل می‌گیره، که حالا این مسئله از هر جامعه‌ای به جامعه دیگر، از هر زمانی به زمان دیگر متفاوته. دورکی معتقده که آموزش پرورش یک وسیله‌ای برای رسیدن به هدف هست و این جامعه هست رو هدف میکنه. به عبارتی حاکمیت ها میان اهداف رو مشخص میکنن. آموزش پرورش سعی میکنه که توانایی های فردی رو توسعه بده. علاوه بر توانایی ها و امکانات بالقوه، آموزش پرورش هدف اصلیش اینه که جامعه چه چیزی رو میخواد، همون چیز رو دانش آموز یاد بگیره و وارد جامعه بشه. به عبارتی فرایند جامعه پذیری، فرایند اجتماعی شدن بعد از خانواده در درون آموزش پرورش صورت میگیره. و برای اینکه جامعه ثبات داشته باشه، برای اینکه جامعه بتونه تداوم داشته باشه، باید افراد رو جامعه پذیر بکنه. چجوری جامعه پذیر بکنه؟ اون ارزش ها، اون هنجار ها و اون چیزهایی که جامعه میخواد به بچه ها یاد بده، که عرض کردم هر جامعه با جامعه دیگر متفاوته. به اعتقاد دورکیم ارزش های اخلاقی اساس نظم اجتماعی هست. آموزش پرورش باید این ارزش های اخلاقی رو به بچه ها یاد بده و اونها رو با اینها هم نوا بکنه. به عبارتی وقتی انسان ها در ارتباط با یکدیگر باشن، ارزش ها، هنجار ها، ایده ها، نهادهای اجتماعی جدیدی به وجود میاد. بنابراین ارتباط افراد با یکدیگر باعث ساخت و ساز جامعه میشه و مردم میتونن این ایده های جدید رو استفاده کنن برای حیات زندگی خودشون. خب تالکوت پارسونز چی میگه؟ پارسونز میگه که به اصطلاح چارچوب نظری عظیمی که بتونیم هم آدم و هم جامعه رو در بر بگیره کار بسیار سختیه. پارسونز میگه کلاس درس عامل اجتماعی شدنه. کلاس درس عاملیه که از طریق اون شخصیت افراد به گونه‌ای تربیت میشه که بتونن برای ایفای نقش‌های بزرگسالی آماده باشن. ما بچه‌ها رو میفرستیم مدرسه تا بتونن نقش‌های اجتماعی رو آشنا بشن، یاد بگیرن و بتونن اون نقش‌ها رو بپذیرن و بعد وارد جامعه بشن. چجوری مدرسه تعهدات و توانایی‌های لازم برای ایفای موفقیت آمیز نقش‌های بزرگسال رو داره در اینها درونی بشه و بتونن این رو یاد بگیرن. به عبارتی اصل نظری تالکوت پارسونز بر پای جامعه پذیریه. میگه مدرسه کارش اینه که بیاد این هنجارها، این ارزش‌ها و این ها رو یاد بگیره. خب حالا در جزوه شما یه بحثی تحت عنوان نقد و بررسی کارکردگرایی خیلی کوتاه اومده، گفته که آقا اگر اینطوری باشه پس آموزش پرورش چی کار است؟ اگه کار آموزش پرورش فقط حفظ نظم و تعادل جامعه باشه، پس تغییر چه جوری به وجود بیاد؟ اگر جامعه پذیر بخواد، اگر آموزش پرورش بخواد اونچه رو که جامعه میخواد و اهداف جامعه هست و بخواد بچه‌ها رو به طرف انسجام اجتماعی ببره، و اگه همه هم و غم آموزش پرورش وفاق روی ارزش‌های مشترک باشه و وسیله برای تشویق افراد به رفتارهایی که تعادل رو در جامعه حفظ میکنه باشه، بنابراین نقش تغییر جامعه و نقش تحول و دگرگونی جامعه به کجا ختم میشه؟ مثلا تالکوت پارسونز میگه بهترین تغییر آن است که تغییری نباشد. همیشه معتقده که هم دورکیم هم پارسونز معتقدن که تعادل باید برقرار باشه. چرا؟ میگن اگر تعادل برقرار نباشه، برای برقراری تعادل باید خیلی هزینه بدیم. خب کسایی که تو مکتب تضاد هستن یا کسایی که تو مکتب مارکسیسم هستن معتقدن که نه، این نمیتونه از وظایف اصلی آموزش پرورش باشه، برای اینکه جوامع ناهمگون هر خرد گروهی ممکنه داره برنامه و نقشه خاصی برای مدرسه باشه و به دنبال منافع خودشون باشن، بنابراین عرصه تعلیم تربیت مورد منازعه گروه های رقیب و زینف خواهد بود. خب دومین نظریه، نظریه مارکسیسم هست. نظریه مارکسیسم هم آغازگرش آقای کارل مارکس بود که در رابطه با کارگرها خیلی صحبت کرد و او معتقد بود که آموزش پرورش در جوامع بورژوازی، کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری ابزاریه که همیشه طبقه حاکم رو وادار میکنه که آموزش پرورش یا همون طبقه حاکم رو در جهت منافع خودش به کار میبره. به عبارت دیگر طبقه حاکم همیشه انحصار آموزش پرورش در دستشه. وقتی میگن کتابای درسی رو دولت بنویسه، دولت تعیین کنه کی بریم، دولت تعیین کنه کی بیایم، اهداف کتابهای درسی و برنامه درسی طبق اهداف جامعه باشه، بنابراین این طبقه حاکم هست که میاد و آموزش پرورش رو در انحصار خودش قرار میگیره. بنابراین نظام آموزشی جامعه سرمایه‌داری رو مارکس ابزاری میدونه که موقعیت برتر و سلطه طبقه حاکم و موقعیت پست طبقه کارگر رو تثبیت و دائمی میکنه. حالا مارکسیسم ها معتقدن که، حالا چرا میگیم مارکسیسم، برمیگرده مکتب تضاد، اونا معتقدن که مزایای اجتماعی در جامعه کمه، آدمایی که اونها رو میخوان زیادن، گاهی اوقات این تضاد منافع در جامعه ایجاد کشمکش میکنه، جامعه همیشه در حالت تعادل نیست، یه سکه تعادل، یه روی سکه تضاد هست. مارکسیست ها معتقدن که منافع کم، افرادی که منافع رو میخوان زیاد، بنابراین همیشه وجود داره. کارل مارکس هم معتقد بود که آموزش پرورش سلطه طبقه حاکم بر طبقه کارگر رو افزایش پیدا میکنه. حالا اینجا اومده از دو تا جامعه شناس که در رابطه با نظریه مارکسیسم کار کردن برای شما نام برده، یکی آلتوسر هست و دیگری آنتونیو گرامشی. حالا آلتوسر معتقده که جوامع سرمایه‌داری بیشتر نهادهای اجتماعی مثل آمپه، مثل مذهب و نیروهای نظامی رو در جهت منافع دولت و تسلط دولت عمل میکنن. خود دولت هم سعی میکنه که هم سرمایه و هم افراد رو تحت کنترل خودش داشته باشه. آلتوسر میگه مدرسه یک نوعی نقش باز تولید فرهنگی داره. مدرسه یک عامل بی‌طرف و خونسا نیست. مدرسه یک ابزار ایدئولوژی در دست دولته. دولت از طریق تعلیم تربیت میتونه ایدئولوژی خودش رو بر طبقات دیگر تحمیل بکنه. به عبارتی آلتوسر معتقده که دولت یک ماشین سرکوبگری است که سلطه طبقه حاکم و سرمایه‌دار رو بر طبقه کارگر تعمیم میکنه. بنابراین او هم مثل کارل مارکس معتقده که مدرسه یک ابزار دولت کاپیتالیست، بورژوازی و سرمایه‌داریه و بیشتر به صورت یک ابزار ایدئولوژیک عمل میکنه تا یک ابزار اجباری و سرکوب کننده. از این جنبه مدرسه نه از طریق اجبار، بلکه از طریق ابزارهای غیر جسمانی به حفظ وضع موجود کمک میکنه و سعی میکنه که برنامه‌های درسی، قواعدش، قوانینش، همه سوژه‌هایی که در مدرسه در جهت تعلیم و تربیت هست، میاد منافع سرمایه‌داری رو تعمیم میکنه و سعی میکنه که دانش آموزان و معلمان به شکل منفعلی در جامعه وجود داشته باشه. خب آنتونیو گرامشی که از نظریه پردازای مارکسیست فرهنگی هست که نظریه در کانون هست هژمونی هست که به معنای اعمال رهبری فرهنگی از سوی طبقه حاکم هست. منظور گرامشی از طرح هژمونی دو تا معناست. یکی این که یک طبقه حاکمیت فکری اخلاقی خود رو بر سایر طبقات اعمال میکنه. دوم این که کوشش موافقت آمیز طبقه مسلط برای استفاده از قدرت خودش در جهت کنترل منافع جامعه هست. خب غالبا کشورهایی که صنعتی هستن، کشورهایی که رو به رشد هستن، کشورهایی که ما از اونها حتی به عنوان کشورهای فراصنعتی نام میبریم، اینها دائما در حال تغییر هستن. چون در حال تغییر هستن، سعی میکنن شیوه های سلطه خودشون رو هم تغییر بدن. حالا جدای از کتاب، مثلا آقای میشل فوکو میگه همیشه آدما تحت کنترل بودن. حالا یه زمانی داروغه بود، یه زمانی نمیدونم پاسبان بود، یه زمانی آژان بود، الان هیچ کدوم از اینا نیست. الان اینجا دوربینای مدار بسته است که میان ماها رو کنترل میکنن، ماها رو تحت به اصطلاح نظارت خودشون نگه میدارن. فوکو معتقده که همه ما به نوعی تحت کنترل قدرت ها هستیم. بنابراین هژمونی ایدئولوژیکی میگه یه نظامی از ارزش ها و فعالیت ها وجود داره که سعی میکنه که منافع جامعه رو و اون منافع مسلط جامعه رو بهش مشروعیت ببخشه، بهش مقبولیت ببخشه و سعی بکنه که مردم به عنوان یک اصل این رو بپذیرن. به عبارتی این سلطه و مشروعیت بخشیدن رو جز فرهنگ جامعه میکنه. تحلیل گرامشی اینه که نخبگان حاکم برای باز تولید قدرت خودشون، چه در بخش سیاسی چه در بخش اقتصادی، از فرهنگ استفاده میکنن. یعنی من و شما با من افراد یک جامعه پذیرایی مسئله هستیم که اگر رعایت نکنیم آسیب ببینیم، پس بهتره که رعایت بکنیم، پس بهتره که ایدئولوژی رو بپذیریم و به عبارت دیگه اون رو مورد استناد خودمون قرار بدیم. معلمان به اصطلاح آرتوسر معتقده که معلمان نقش مهمی در حفظ نظم موجود و انتقال ارزش‌های حاکم ایفا می‌کنند. عاملانی هستند که فرهنگ ضد هژمونی رو تولید میکنن. آرتوسر معتقده که من و شما وقتی تو کلاس های درس میریم چه به بچه ها یاد میدیم؟ اونجا رو که از ما میخوان. من و شما به بچه ها میگیم هم نوا باشن. من و شما سعی نمی کنیم تعادل جامعه رو برهم بزنیم. نه تنها سعی نمی کنیم، نه باید سعی کنیم که این اتفاق بیفته. چرا؟ باید جامعه رو ببریم به طرف انسجام، ببریم به طرف یگانگی. بنابراین او معتقده که آموزش پرورش نمیتواند ابزاری برای تغییرات اجتماعی باشد و بلکه ابزاری برای سرنگونی به اصطلاح نوع مبارزه با این مسائل میشه. خب سومین نظریه‌ای که اینجا در کتاب شما آمده نظریه انتقادی هست. نظریه انتقادی یک تفسیر متفاوتی از آموزش پرورش و رابطه اون با جامعه داره. این نظریه مثل نظریه کارکردگرایی معتقده که مدرسه یک ارتباط تنگاتنگ با جامعه داره، اما مثل مارکس بر این باوره که مدرسه بیشتر با تقاضای نخبگان جامعه رابطه داره تا با نیازهای کل اون جامعه و به عبارتی بر ارتباط بین آموزش پرورش رسمی و آموزش مطیع بودن تاکید داره. میگه مدرسه به جای اینکه بیاد مهارت‌های شناختی چون حل مسئله، خلاقیت، تفکر مستقل رو یاد بده، بلکه مطیع بودن و قانع بودن و در جهت منافع سرآمدان عمل کردن گام برمی‌داره. نظر انتقادی معتقده که آموزش پرورش گاهی نابرابری‌های موجود رو تقویت می‌کنه و نگرش خاصی در افراد به وجود میاره تا وضع موجود خودشون رو پذیرا باشن. مطیع بودن، متابعت، سازگار شدن رو ما در آموزش پرورش به کودکان یاد میدیم، به جای اینکه به اونها یاد بدیم که به خودشون فکر کنن، به جای اینکه به اونها یاد بدیم که با وضعیت موجود به اصطلاح با چالش های وضعیت موجود همراه باشن. ما به اونها یاد نمیدیم که مبتکرتر باشن، متفکرتر باشن، خلاقتر باشن، باهوشتر باشن، بلکه بیشتر به اونها یاد میدیم چگونه مطیع باشن، چگونه قواعد مدرسه رو اجرا کنن، چگونه از اونها اطاعت کنن. و از مهمترین نظریه پردازها مایکل فرره و ایوان ایلیچ هست. من این صفحه 12 و 13 رو تا سر ج ایوان ایلیچ رو برای شما حذف کردم، برای دوره قبلم حذف کردم، چون این خود این دو صفحه کلی من باید براتون توضیح بدم تا متوجه بشید که ماجرا به چه قراره. به خاطر همین صفحه 12 الف فریره تا سر ج ایوان ایلیچ رو حذف کردم براتون. ایلیچ رو توضیح میدم تا همینجا سر نظریه بازتولید اجتماعی فرهنگی، که اینو خوب بخونید، اگه سوالی داشتید بپرسید تا ببینیم که کار به کجا میرسه. ایوان ایلیچ کتابی داره به عنوان مدرسه زدایی از جامعه. کتاب از این جهت خیلی اهمیت داره که به جای اصلاح مدرسه به دنبال حذف اون از جامعه بود. ایلیچ میگه آقا لازم نیست ما مدرسه داشته باشیم، ما میتونیم درس ها رو به شکل پکیج یا به شکل بسته های آموزشی به بچه ها بدیم، بچه ها برن در نهادهای دیگر مثل کلیسا، مثل کتابخونه ها و جاهای دیگه این درس رو بخونن. ایلیچ خواهان مدرسه جدید یا اصلاح مدرسه نبود، بلکه معتقد بود که باید اصلا مدرسه زدایی از جامعه بشه، یه انقلاب باید صورت بگیره، یه پیوندی بین اون پیوندی بین آموزش پرورش رسمی و استخدام نمیدونم مثل شما دانشجو معلم و اینا باید شکسته بشه. معتقد بود مدرسه و نظام آموزشی باید ارتباط و وابستگی خودش رو با دولت قطع بکنه، با اقتصاد قطع بکنه. افراد برای تحصیل در مدرسه یا دانشگاه الزام نداشته باشن، اجبار نداشته باشن، اونها میتونن در محیط های دیگری این درس ها رو یاد بگیرن. چجوری مردم تا این حد به تعلیم و تربیت معتاد شدن؟ ایلیچ میگه که یک نکته‌ای در این مسئله است و اون جهانبینی اقتصادی که موجب شده مردم تعلیم تربیت رو به عنوان یک نیاز بهش نگاه بکنن و به اعتقاد او باید رابطه بین مدرک دانشگاهی، مدرسه و نظام اقتصادی قطع بشه و مدرسه به خوبی نوعی دیدگاه محدود و تکنولوژیک از جهان رو به کودک آموزش بده. مدرسه به خوبی به کودک یاد میده که نادانه و فقط به حضور بیش از حد در مدرسه میتونه ارزشمند باشه و مشکلاتش رو حل بکنه. مدرسه سعی نمیکنه رشد شناختی و عقلانیت و حس استقلال کودک رو از بین ببره. و به عبارتی به نظر ایلیچ راه حل اینه که آموزش پرورش رسمی اجباری برچیده بشه، نهادهای خاص غیر دولتی برای تقویت اهداف واقعی آموزش پرورش جایگزین بشه، دولت نباید کودکان رو وادار به حضور در مدرسه بکنه، کارفرمایان نباید به دنبال میزان نمره مدرک و نظایر اینها باشن، و به جای مدرسه همون پکیج هایی که گفتیم میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. به عبارتی به اعتقاد ایوان ایلیچ مدرسه خصلت ضد آموزشی داره. تعلیمات درس های خسته کننده بچه ها رو خسته میکنه، بچه ها رو علاقشون رو از بین میبره، یک حالت اعتیادوار برای بچه ها به وجود میاره. مهارت اولیه مثل خواندن نوشتن اصلا نیاز به حضور در مدرسه نداره، این مهارت ها رو میتوان در مراکز دیگر هم یاد گرفت. درسمون تا سر نظریه باز تولید اجتماعی و فرهنگی صفحه 15. من خواهش میکنم بچه ها بیکاری تو خونه این فایل رو گوش بدید، سوال بپرسید، جزوه رو بخونید، چون من فکر نکنم دیگه حداقل برای درس های مجازی مجالی باشه که من بتونم خدمت شما بگم یه سری به این صفحه بزنید. از خانم پیری عزیز خواهش میکنم به چالش بکشم بچه ها رو. ببینید بچه ها اگر خوب دقت کرده باشید، ما میتونیم یه ساعتی آنلاین باشیم و تو اون ساعت هر کی سوال داره بپرسه، یا با فایل صوتی جواب میدیم یا با به اصطلاح نوشتار من جوابتون رو میدم. خواهش میکنم بچه ها اگر این جزوه رو بذارید برای روز امتحان، اگر این جزوه رو همینجور بکر و دست نخورده نگه دارید، با اینکه حجمش کمه اما شما رو میتونه خدای نکرده آزار بده. ممنونم، متشکرم، دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، روزتون خوش.